یا جوامعی رو داشتیم که داخل مناطق جنگلیمون وجود داشتن، داخل زیستگاه های حساسمون وجود داشتن، مانند نواحی زاگرسمون، جنگل های شمالمون، و به طور سنتی نیز در هزاران سال پیش مشغول به زندگی بودن، امرار و معاش بودن، متکی به طبیعت بودن. بنابراین اینی که ما بگیم که آیا کشاورزی سنتی نقشی داشته در تخریب محیط زیست، آیا کشاورزی و توسعه اون تخریبی داشته در مناطق حساس اکولوژیک ما، دیدگاه‌های مختلفی، ولی به طور کلی بزرگترین مشکل ما در کشهای سنتی ما عدم بهره‌وری کامل و کافی از طبیعت و از سوی دیگه برداشت بیش از ظرفیت و پتانسیل سرزمین ما هست. موضوع کشت در جهت شیب ما هست، موضوع توسعه برخی از اراضی کشاورزی و تخریب زیستگاه های مجاور هست، که این خب دلایل مختلفی داره، دلایل مثل افزایش جمعیت در این جوامع بوده، دلایل مانند افزایش درآمد بوده، و همه این مسائل باعث میشه که ما کشاورزی و دامداری سنتیمونو به نوعی مخرب برای طبیعت بدونیم، ولی واقعیت اینه که این یه نسخه کامل و درست نیست، و ما این در واقع این مدیریت کلان ما هست که بایستی با توجه به نظام‌های حقوقی و عرفی که در جواب ما هست بایستی به نحو اینو مدیریت کنیم که ضمن حفاظت از طبیعت کشور و منابع زیستیمون، مردم نیز با افزایش رفاه مواجه بشن.
من پیش از این که با حضرت عالی گفتگو بکنم با آقای دکتر رفیعی پور صحبت میکردم، مدیر کل محترم دفتر محیط زیست و سلامت غذای وزارت جهادی کشاورزی، که ایشون پیشتر رئیس کل سابق سازمان دامپزشکی کل کشور هم بودند، و ایشون یه استدلالی داشتن که استدلال به نظرم درستیه، اینکه اگر دامپزشکی ما، دامپروری سنتی ما و دامداری سنتی ما، کشاورزی سنتی ما، کشاورزی در واقع آسیب رسانی بود بعد از مثلا نزدیک 3500 سال که دیگه ما نباید زمینی می داشتیم امروز، این دیدگاه هم دیدگاه به نظرم مهم و قابل بررسی و در واقع درستیه. میخوام ابتدا شما در مورد این دیدگاه صحبت بکنید تا من پرسش‌های بعدی خودم رو مطرح کنم.
عرض کردم خدمت شما که ما نباید به نگاه که کشاورزی سنتی یا دامپروری سنتی باعث خسارت به زیستگاه ها میشه فقط با این دید نگاه کنیم و بگیم به فرض تمام دام ها خارج بشه، اون کشاورزی سنتی ما دیگه انجام ندیم، همه رو به صورت سنگین انجام بدیم یا دام های دامداری سنگین انجام بدیم. عرض کردم موضوع اصلی اینه که ما بتونیم در سطح کلان اینا رو مدیریت کنیم، یعنی ما هم به این کشاورزی سنتی و جوامع سنتی نیاز داریم، چون فرهنگ ما هست، چون جلوگیری از مهاجرت میکنه. ما اگه قرار باشه تمام چیز سنتی خودمون رو بذاریم کنار، خب آیا ما راهکارهایی رو داریم که معیشت جایگزین برای اونا بذاریم؟ آیا ما اونقدر سرمایه‌گذاری می می‌تونیم انجام بدیم که کشاورزی یا دامپروری سنتی رو برای روستاهامون یا اون جوامع بومیمون ایجاد کنیم؟ این یه بحثی هست. بحث دوم هم اینه که میگن که مثلا دامداری در داخل جنگل‌ها موجود موجب میشه که خب این دام ها چون تحرک داره باعث انتقال ممکنه بیماری بشه، یا این دام ها ممکن هست که در بعض از مناطق حیات وحش ما وجود داره باعث انتقال بیماری و حیات وحش بشه. اینم در بعض از موارد این حرفم صدق میکنه و درسته. برابر ما یه راهکار صفر یا صد نمیتونیم یا پیشنهاد بدیم، بلکه باعث هر کدوم توی در جایگاه خودشون مورد بررسی قرار بدیم. ما شما فرمودید ما هزاران سال هست که در بحث کشاورزی در زاگرس به عنوان زادگاه کشاورزی دنیا مطرح هست، چرا در سالیان اخیر به این چک شده؟ یک دلیل اصلیش اینه که ما افزایش جمعیت داشتیم، یه دلیلش اینه که ما از نظر رفاه اجتماعی نتونستیم خود جوامع محلیمون و روستاهامون و شرایط بهتری رو نسبت به جوامع شهرنشینمون براشون انجام این امکانات بهتری رو در اختیارشون بذاریم. در جاهایی که ما گازرسانی کردیم تخریب جنگلمون کم شده، در جاهایی که زیرساخت‌ها رو انجام دادیم و مدیریت کردیم، آموزش درست انجام دادیم، روش‌های نوین کشاورزی رو آوردیم، بذرهای بهتری آوردیم، بهتر تونستیم مدیریت کنیم. برابر اینی که بعضی میگن که اگه دام کلا خارج بشه از نواحیمون، کشاورزی سنتی خارج بشه، چون این چیز نه از نظر امنیت غذایی درست هست و نه از نظر امنیت اقتصادی اجتماعی برای مردم ما.
شما توی این بخش از صحبتاتون آقای دکتر بالی به چند نکته مهم اشاره کردید که قابل تأملن و من میخوام یه مقداری بیشتر در موردشون صحبت بکنیم. ابتدا بحث مهاجرت رو مطرح کردید. ما میبینیم که در 14 دهه گذشته اتفاقی که در تقسیم بندی زندگی شهرنشینی و زندگی روستانشینی ما وجود داره ما رو به این سمت و سو هدایت کرده که مثلا از درصد 55-45 بینش روستانشینی و شهرنشینی الان رسیدیم به درصد 76-24، یعنی 76% مردم ایران تقریبا شهرنشینن و این یعنی این که توی همه این سالها ما یک مهاجرت افسار گسیخته رو تجربه کردیم. و از سوی دیگه خدمت شما عرض بکنم که این تجربه میتونم بگم ناموفقی بوده. یه بحث دیگه ای رو شما مطرح کردید، بحث امنیت غذایی. سال 1399 طبق گواه متخصصان برای امنیت غذایی ما سال سختی خواهد بود و این مسئله نیست که بشه به راحتی از کنارش گذشت. توی حالا 30 سال گذشته ما یک بار این تجربه رو سال 1369 داشتیم و یک بار هم همین امسال سال 1399 احتمالاً پشت سر خواهیم گذاشت به لحاظ امنیت غذایی. و اینها مشکلات میتونم بگم که مهمیه که شما بهش اشاره کردید توی صحبتهاتون. با توجه به این دو مقوله من میخوام یه مقداری دقیق تر و مفصل تر به این بحث بپردازیم که باید چی کار بکنیم. آیا واقعا باید مثلا کشاورزی و دامداری سنتی تعطیل بشن یا اینکه نه نیازه که ما توی این حوزه مدیریت به خرج بدیم مقداری، حتی اگر جاهای نیاز گسترشش بدیم گسترش بدیم اونها رو و یک تجربه متفاوتی رو از سر بگذرونیم.
یه نکته که باعث بهش توجه کرد اینه که ما امنیت غذای خودمون رو در گسترش زمین یا اون عرصه برای کشت بیشتر ندونیم. ما با فرایندها و اقداماتی نظیر الگوی مناسب کشت، اقداماتی نظیر بذور و نهالهای مقاوم به آفات یا خشکسالی و یه سری از این اقدامات بهزرایی ما میتونیم میزان افزایش محصولات خودمون رو در بخش کشاورزی یا دامپروری داشته باشیم. نکته‌ای که باعث بون اشاره کنیم، امنیت غذایی یک کشور وابستگی زیادی داره به توسعه کیفی در واقع کشاورزی ما، دامپروری ما، روستاهای ما، قطب تولید کشاورزی ما هستن. بسیاری از محصولاتمون، محصولات گوشتی یا لبنیمون، از همین فرایندهای سنتی، جوامع عشایری، جوامع روستایی ما تامین میشه. ما نبایستی و نمیتونیم و نبایست این کاری کنیم که ما بخوایم به بهانه اینکه کشت سنتی و دامپروری سنتی ما آسیب میرسونه بخوایم اینا رو حذف کنیم، بلکه بایستی اینا رو مدیریت کنیم، در یک چارچوب اینا رو قرار بدیم. قطعا خود روستایی یا جوامع محلی ما از این استقبال میکنن. ما نبایستی به صرف این که به بهانه این که بگیم خب این باعث تخریب میشه ما بیایم حالا خب اینا رو حذف کنیم. ما بایستی نظارت کنیم، مدیریت کنیم. ما اگه کشت زیر اشکوب در جنگل هامون داریم، اگه بحث برداشت از منابع طبیعی یا زیستیمون داریم، یه بخشیش هم بایستی به علت این عوامل چیه. آیا ما مثلا تونستیم امکانات گاز رسانی یا سوخت مانند نفت و گاز و اینا رو در اختیار اون روستای دور دستمون قرار بدیم؟ آیا ما اومدیم اقدامات نظیر اینکه بهزرایی دامها بهزرایی در عرصه کشاورزی یا اصلاح نژادمون انجام بدیم؟ این کارا همه انجام هم شده و میدونیم داره انجام هم میشه توسط دستگاه زیر به ویژه وزارت جهاد کشاورزی. ولی این لازمه اینه که ما بایستی در سند آمایش سرزمینمون به این نظام‌های روستایی، ارتباط بین این روستا و شهر، ترتیباتی که ما در خصوص افزایش امکانات و زیرساخت‌ها برای این کانون‌های جمعیتیمون داشته باشیم بیشتر بهش توجه کنیم. اگر ما سند ملی آمایش سرزمینی که ما در دست تهیه در سازمان برنامه بودجه امسال ان شاءالله نهایی بشه و اون به عنوان یک سند بالا دستی که خود این سند نیست، در چارچوب سیاست‌های کلی نظام که مقام معظم رهبری در زمینه‌های مختلف، در بخش کشاورزی، بخش محیط زیست، بخش منابع طبیعی و سایر بخش‌ها، بخش انرژی، جمعیت، اینا کنار هم قرار بدیم، به طور قطع ما میتونیم یه فرایندی مبتنی هم بر نظام سنتی داشته باشیم، هم بر اساس نظام صنعتی و سرمایه‌گذاری سنگین در بخش‌های سنگین مثل دامداری‌ها و اراضی کشاورزی مدرن.
و با توجه به مسئولیت حضرت عالی، آقای دکتر بالی، در خدمت شما عرض بکنم که معاونت دفتر زیستگاه ها و امور مناطق سازمان محیط زیست، این پرسش مهم، کلیدی و بنیادی مطرح میشه که دامداری سنتی ما چقدر ممکنه به مراتع طبیعی ما، چقدر به جنگل های ما آسیب بزنه. من یه آماری رو در سطح جهانی داشتم میخوندم چند روز پیش، اشاره شده بود به این که مثلا در جنگل‌های آمازون یه بخش خیلی بزرگ، خیلی وسیع و خیلی گسترده‌ای از اتفاق‌هایی که حالا سبب ناهنجاری‌ها میشه، سبب از بین رفتن زیستگاه‌ها میشه، چرای دام‌هاست. این مشکل رو ما در کشور داریم یا نداریم؟
برای چرای دام در داخل مناطق تحت مدیریت سازمان محیط زیست، شامل عمدتاً شامل مناطق حفاظت شده و پناهگاه‌های حیات وحش تحت کمتر، ضوابط و اصولی رو ما داریم. در واقع چرای دام در این مناطق تابع اون دستورالعمل و یا اون ممیزی هست که سازمان جنگل‌ها مراتب آبخیزداری کشور انجام میده و ما هم با توجه به اون میزان مجوز که تعداد دامی که میتونن در فصول مشخصی از سا و در زمان مشخصی از منابع زیستی یا اون علف ها یا اون چمن یا مرتب به عبارت بهتر بگم بهره برداری کنن کار انجام میشه، ولی بعضا مشکل اصلی ما اینه که چرایی که ما داریم چرای بیش از ظرفیت و پتانسیل اون زیستگاه هست. به عبارتی اگر برای یک هکتار ما اگر یه تعداد مشخصی از دام مجوز داده میشه یا ممیزی مراسمی که انجام میشه، ما گاهن میبینیم دو برابر سه برابر چند برابر این میزان نیست ما شاهد وجود دام در یک منطقه داریم. این موضوع در داخل مناطق حفاظت شده ما خب بیشتر تحت کنترل هست، ولی چون سازمان محیط‌زیست این مسئولیت داره که بر این ورود و خروج دام ها و تعدادشون نظارت کنه، ولی باید این رو با قبول کنیم که ما به ویژه در زیستگاه زاگرسی ما چرای بیش از ظرفیت مرتع و دام بیش از ظرفیت مرتع خودش یک مشکلی شده برای این اکوسیستم های این اکوسیستم جنگلیمون، از بحث زادآوری جنگل بگیم تا بحث آلودگی ها بگیم، بحث احتمال ورود بیماری به داخل عرصه ها که ممکنه با حیات وحش منطقه نیز در تماس باشن. اینا مشکلاتی که ما به ویژه در ناحیه زاگرسی ما داریم. خب شاید بگم که مهمترین دلیل تخریب مراتع ما هم همین ظرفیت چرایی بیش از ظرفیت ما هست که در نواییمون داریم. البته ما خب در جنگل های هیرکاری هم به نوعی اینو داریم، ولی با توجه نوع ساختار اقتصاد اجتماعی این زیستگاه های مختلف من فکر میکنم این در رویشگاه زاگرسی ما خب بیشتر مشاهده میشه، اگرچه سازمان محیط زیست یه برنامه رو در این خصوص تنظیم کرده، ولی با توجه به اینکه بودجه مربوط به بحث دام، بحث ممیزی، بحث به سازمان های دیگه اختصاص داده میشه، بودجه زیادی رو یا به سازمان محیط زیست اختصاص داده نمیشه در این خصوص. ما برنامه رو تنظیم کردیم، با سازمان برنامه بودجه در تماس هستیم که بتونیم این رویشگاه رو انجام میدیم. البته پیشنهادات هم دادیم که یه ستاد ملی مثل احیای دریاچه ارومیه داریم، یه ستاد ملی مثل بومسازگان زاگرس داشته باشیم برای نجات بومسازگان زاگرس و بتونیم بخشی از این وظایف سازمان هایی که دارن انجام میدن اینا رو همه رو در یک سیستم مشخص هماهنگ کنیم تا نتیجه گیری بهتری را انجام تا به نتیجه گیری بهتری برسیم.
آقای دکتر والی خیلی سپاسگزارم، ممنونم. معاون محترم دفتر زیستگاه ها و امور مناطق سازمان محیط زیست که دعوت ما رو پذیرفتید و در این گفتگوی اینترنتی شرکت کردید، سپاسگزارم بابت بحث هایی که مطرح کردید.
من هم از شما سپاسگزارم. متشکرم.
سپاس از همراهی شما با این نوبت از زمین 360 درجه. خداحافظ.
خب دوستان عزیز شنونده، از اینکه همراه ما هستید سپاسگزاریم. امروز همطوری که خدمتتون عرض کردیم 12 تیر ماه روز حمله ددمنشانه ناوگان آمریکایی جنایتکار به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران هست که در این حمله ناجوانمردانه 290 نفر مورد هدف قرار گرفتند و به شهادت رسیدند. گرامی می‌داریم این روز رو و به روح پرفتوحشون درود می فرستیم و ننگ ابدی رو برای استکبار جهانی آمریکای جنایتکار خواستاریم.
چطور می شود این چهره رو با بزک و آرایش تغییر داد در مقابل چشم ملت ایران؟
با سلام به رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی، از طرف هواپیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف موسیقی به خانیان
در آخر جنگ هواپیمای مسافربری ما در آسمان خلیج فارس رو افسر آمریکایی با موشکی که از کشتی از ناو جنگی شلیک کرد ساقط کرد. دویست و نود نفر، قریب 300 نفر مسافر در این هواپیما بودن، همشون کشته شدن. ملت ما اینا رو فراموش کنه؟ میتوانه فراموش کنه؟
دولت آمریکا همون دولتی است که افسر جنایتکارش دستور تیر داد، موشک شلیک کردن، هواپیمای مسافری چند صد نفره رو توی دریا ساقط کردن و مرد و زن و کوچک و بزرگ رو نابود کردن. و دولت آمریکا این افسر رو محاکمه نکرد. و شنیدم که رئیس جمهور آمریکا به اون افسر مدال لیاقت داده.
دشمن رو بشناس. دشمنان جهانی که خودشون رو به وسیله انواع و اقسام اقلام آرایشی رسانه‌ای و تبلیغاتی بزک میکنن و در مقابل چشم قرار میدن، اینا رو بشناسید. آمریکا رو بشناسید. در مقابل چشم قرار میدن، اینا رو بشناسید. آمریکا رو بشناسید. آمریکا اتم مصادیق استکباره.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه.
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
خب عزیزان شنونده، انشاءالله همچنان همراه ما باشید در بخش اول برنامه ها تا ساعت 14. میان برنامه ای رو تقدیم حضورتون میکنیم که تحت عنوان حقوق بی بشر نام داره، نظام بین المللی حقوق بشر و موازین ملی در کشور ما چه نگاهی را به حقوق بشر دارد. لطفاً این میان برنامه رو بشنوید.
سیر انسان از دیروز باورها گشت تا امروز جستجوگری‌ها گشت بر مدار حق و تکلیف و احیای حقوق حق بشری است که با حقوق بی بشر خوب آشناست. دوازده تیر 1367 فاجعه تکان دهنده رخ داد. نیروی دریایی آمریکا یک فروند هواپیمای ایرباس مسافری ایرانی را که از بندر عباس عازم شهر دبی بود بر فراز آب‌های خلیج فارس و در نزدیکی جزیره هنگام با شلیک دو موشک سرنگون کرد. در این رخداد تروریستی 298 مسافر ایرانی و خارجی و از جمله 66 کودک به شهادت رسیدند. فاجعه هدف قرار گرفتن هواپیمای مسافر برای ایرانی بهت‌آور بود. واشنگتن این رویداد را اشتباه ناو وینسنس در تشخیص هدف نظامی توصیف کرد، در حالی که به اذعان کارشناسان نظامی و هوانوردی ادعای اشتباه در تشخیص نوع هواپیمای ایرانی بی اساس بود، زیرا ناو آمریکایی از تجهیزات راداری پیشرفته‌ای برخوردار بود و هواپیمای ایرانی در خط و ارتفاع پرواز هواپیماهای مسافربری پرواز می‌کرد.
نظام بین المللی حقوق بشر چه مسیر رو داره طی میکنه و موازین اسلامی و ملی در کشور ما چه روی کرد و چه نگاهی رو به حقوق بشر دارند؟
دکتر امیر صاعد وکیل، استاد حقوق دانشگاه تهران و تحلیلگر ارشد حقوق بین الملل.
واقعا چگونه میتونیم این رو با کدام معیار و محک حقوق بشری میتونیم این رو ازش تعریفی توجیه پذیر داشته باشیم؟ به نظر میرسه یا باید باور کنیم که ایالات متحده صلاحیتی نداره که خودش رو به عنوان نگهبان و حافظ و ناظر بر کارنامه حقوق بشری کشورهای دنیا قلمداد کنه، یا باید به این نتیجه برسیم که نسخه حقوق بشری جهانی که همه کشورها بخواد خودشون به اون پایبند بدونند نیاز است مورد بازبینی و بازنگری جدی قرار بگیره. نمیتوانیم با ایدئالها، اندیشه‌ها و ارزش‌هایی که صرفاً یک گروهی، اون هم گروهی که الزاماً شاید اکثریت عددی جامعه جهانی امروز ما رو تشکیل ندهند، نشاید قطعاً، نمیتوانیم به اتکای این ارزشه یک گروه اقلیت قائل بر این باشیم که یک گروه اکثریت در دنیا خودشون رو تابع این نسخه ها و این دیکته ها قرار بدند.
این را همه بدانند، امروز کشور به شناخت دشمن رو بشناس، دشمنان جهانی که خودشون رو به وسیله انواع و اقسام اقلام آرایشی رسانه‌ای و تبلیغاتی بزک میکنند و در مقابل چشم قرار میدن، اینا رو بشناسیم. آمریکا رو بشناس. در روز 12 تیر حادثه اسقاط هواپیمای ایرباس بر روی خلیج فارس، از 7 تیر تا 12 تیر شما ببینید چقدر ترور، قتل عام، کشتار زن، کودک، عالم، سیاستمدار به وسیله عوامل آمریکا آماج این جنایت ها قرار گرفتن. اگر طراح این حوادث هم سرویس های امنیتی آمریکا و غرب نبودن، حداقل کمک کننده بودن، حداقل تشویق کننده بودن. این دشمن ها رو بشناسیم. به تعبیر بعضی دوستان خوب، این 7 تا 12 تیر رو هفته حقوق بشر آمریکایی اعلام بکنیم. واقعا حقوق بشر آمریکایی در این چند روز در کشور ما یه چیز واضح و بارزی است و از این قبیل الا ماشاءالله.
چندی بعد از وقوع جنایت، فرمانده ناو وینسنس یعنی ناخدا ویلیام سی راجرز به دلیل منهدم کردن هواپیمای ایرانی مدال شجاعت دریافت کرد. هواپیمای ایرباس پرواز 655 ایرانی در واقع سندی محکم در اثبات ماهیت ددمنشانه و درنده خویی آمریکایی‌ها و دروغ بودن ادعای حمایت و برپاداشت حقوق بشر از سوی کاخ سفید به شمار می آید.
خب عزیزان شنونده، با ما همراه باشید و برنامه اکسیر را بشنوید. اکسیر